بسم الله الرحمن الرحیم. در میان اسماء الهی گفتن 1001 اسم هست، از عزیز و مهیمن و سلام و قدوس و مدبر و خلاق و خالق و نور و اسامی بسیاری که هست، یکی از اینها رو گفتن که اسم اعظمه. هیچ کس هم نمیدونه کدومه. بعضی گفتن الله، بعضی گفتن فلان اسم دیگر، رحمانه، بعضی گفتن رحیمه، بعضی گفتن مهیمنه. خیلی اسماء رو، جمال و جلال و از اسماء جمال و جلال نام بردن به عنوان که این اسم اعظم، و همه در به در میگردن دنبال اسم اعظم و پیدام نمی کنن. حالا چرا میگردن؟ از جهالت، برای این که فکر میکنن اسم اعظم یکی از این اسماست و این اسم اعظم این خاصیت رو داره که اگر اینو به مرده بخونن زنده میشه، اگر نیتی بکنن برآورده میشه، اگر حاجتی داشته باشن برآورده میشه. این خاصیت مال اون اسمه. و چه بسیار جستجوها که به ثمر نمیرسه به خاطر اینکه اصل جستجو باطله. مثل اینکه کسی یارشو در آسمان گم کرده، تمام زمین رو بگرده پیدا میکنه. مولانا گفت که بعد از این بر آسمان جوییم یار، زان که بر روی زمین جستیم نیست. چه جستجوها که به علت ساده تر بودن، چون یه جستجو هست مشکله، میگن که بایستی بری به ظلمات اگر میخوای به اون، اگه اینجوری گفتن که کسی دنبالش نمیره، نمیرن اصلا. اما اگه بگن تو این اسماس بگرد، بالاخره بعد کتاب این کتاب پیدا میکنن، اون کتاب پیدا میکنن، برق میزنن، بالاخره دنبال این هستن، دنبال اون کار آسون هستن. وقت تفتش و عین الحیات، عین الحیات فی الظلماتی، که سعدی گفته اونا تفتیش نکردن اون چشمه زندگی رو در ظلمات. نصرالدین در یه جایی زیر چراغ تو کوچه یه مشعلی آویزون کرده بودن، چراغ‌ها قدیم آویزون میکردن تو مسیر راه، گفتش که چراغی بر چلیپای نهادم، یه چراغی آویزون میکردن، یه خیری یه جایی آویزون میکرد که مردم رد میشن ببینن، تاریکی بود دیگه قدیم. اومده او زیر چراغ اونجا میگشت، هی از این طرف از اون طرف، یه جارو هم دستش گرفته بود. گفتن دنبال چی میگرد؟ گفت کلید خونمون، کلید انبار خونمون، یا اون گنجه مهم منزلمون کلیدش گم شده. گفتن کجا گم شده؟ گفت در زیر زمین خونمون. گفتن پس چرا اینجا میگرد؟ گفت بالاخره اینجا روشنه، اینجا لاقل روشنه، اونجا تو تاریکی چراغم که نداریم ما اونجا، خود بریم بگردیم که چه بسیار جستنها از این نوعه که اونجایی که نباید دارن میگردن، دنبال داره میگرده، سالهاست داره سلوک میکنه، جستجو میکنه، تلاش میکنه، باطل. چرا؟ برای اینکه اصل ماجرا رو در نیافته. اسم اعظم مثل اون مردی که دنبال اون درختی میگشت که گفتن هر کس از میوه این بخوره عمر جاودان پیدا میکنه. این خیال کرد یه درختیه، مثلا این سادگیه، یه درختیه در هندوستان، مثلا مثل درخت بلوط، منتها یه بلوط مخصوصیه. الان که اروپایی‌ها راجبه یه قارچی هست که ازش سوما درست میکنن، دیدم کتاب نوشتن که از اون قارچ، اون وقت فکر میکنن که اون احوالات عرفانی، تصوراتی هم هست برای این که از اون قارچ حاصل میشه. چه تصور باطلی، چطور ممکنه انسان به یک مقام منی و بلندی بخواد برسه؟ مثل که به شما اگه بگن که آقا شما این قرص اگه بخوری عین استاد جلیل شهناز تار میزنی، ما باور میکنی شما؟ چقدر آدم ساده لوهی که باور بکنه؟ یه میشم چیزی سالها بایست تا دم پاک شد. یا مثلا فرض کنی شادی که شکار هیچ کس نمیشه، اینه میگن آقا این قرص شادی، یه قرصایی هست میخورن میزنن زیر لبشون میخورن تو شادی میشن، بیخودی اما هم شادی برشون دست میده. میشه آدم به این آدمایی که ساده انگار هستن و ساده اندیشن، اونها این گول رو میخورن. و یک افرادی هم هستن که این آدمای ساده رو دور خودشون جمع میکنن. الان دنیا آشوبیست از همین ساده فریبان یعنی گول ها و ساده اندیشان یعنی گول ها. گول یعنی آدمی که گول میخوره، گول یعنی اونی که گول میزنه، هم گول هست هم گول هست. بانگ میزد آتش گیجان گول، من نیم آتش منم آب قبول. چطور تصور کردی که مثلا با 40 تا یه ذکری رو من بهت یاد میدم این باز گشایش روزی میشه؟ اینو بخون، اینا رو بگه گشایش روزی رو کار بکنی. بایستی که آدم هر چیزی اطلبل هرچود که ادخل الابواب اطلب الاشیاء من اسبابها، ادخل الابواب ادخل الابیات یا بیوت من ابوابها، از درش باید وارد بشی. میشه که آدم مثلا یه شبی اسم شب قدر باشه، شب قدر هم خیال میکنن که شب قدر یک از همین 1365 شبه، میگن که این شب خاصیت ها داره. خاصیت ها هم در برای ساده اندیشان فورا کمیت میکنن. مثلا میگه اگر کسی مثلا 2 رکعت نماز به جماعت بخونه، اگه تو اون جماعت 3 نفر باشن نماز هر کدومشون مثلا 50 برابر ثوابش زیاد میشه، اگر 4 نفر باشن 500 برابر زیاد میشه، تا برسه اگر به 10 نفر رسید ثوابش انقدر میشه که اگر تمام درختان عالم رو قلم بکنن و بنویسن دیگه ثواب 2 رکعت از اون نماز نمیشونه بهش. شما باور میکنین؟ یا فرض بفرمایید که اگر این شب قدر رو بتونی پیدا کنی، بفهمی که این چه شبیه و اون شب رو تا صبح بیدار بمونی، اون شب شب رحمته، اون شب شب برآوردن دعاهاست، اون شب شب برآوردن نیت هاست، اون شب رو اگر بتونی به دعا و نماز و روزه و اینا، بالاخره یه شب آدم میتونه هر کاری بکنه، از هر گناهی پرهیز بکنی، یه شب آدم بالاخره دندون جگر میذاره و میاد عبادت میکنه، اون وقت دیگه گناه ثقلین رو بکنی دیگه آمرزیده میشی، اون شب رو از دست ندی. شما باور میکنی؟ خاصیت ها مال اسم ها نیست، تو هیچ اسمی، اسم گل که خاصیتی نداره که، گلم بدون اسمش هم خاصیت داره. A rose by any other name would smell as sweet. با هر اسم دیگه هم همین عطر داره، اسمش شما عوض کن. اما اون اسم رو هر جا هیچ اسمی بی مسما دیده ای، یا ز گاف و لام گل گل چیده ای، از تصور و خیال حتی اسم که هیچی، حتی تصورش هم بکنید، کیست که بتواند آتش در کف دست نهد؟ چون آتش عین آتشه، این آتش بذاری کف دستش و با خیال کوههای سرد قفقاز خودش رو سرگرم بکنه که من به خیال میکنم، یا اسم هی بگه سرما سرما، این عین آتش اون اسمه. کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد و با خیال کوههای منجمد قفقاز خود را سرگرم داره سازه؟ یا تیغ تیز گرسنگی رو با تصور ضیافت‌های پر نعمت کند بکنه؟ نمیشه هم چیزی. پس اول اینه که آدم یه جستجوی درست اگر داره، سالها میگه آقا من سالها دارم تلاش میکنم، در چه راهی؟ 100 سال دیگه هم اینجا بگردی، اینجا چیزی نیست هستن که تو بخوای به دست بیاری. چه بسیار مکاتبی که دعوت میکنن آدمها رو، بعد از 30 سال 40 سال اون بیچاره هیچی به دستش نمیاد، میره دنبال کاری، برای که خودش هم مقصره. تو آخه 1 سال رفتی اونجا، دیدی که دلت باز نشد، دیدی که گشاده نشد، دیدی که به اون فراخی و به اون خلق خوش نرسیدی از صحبت اون قطب الاقطاب، و خود اونم نرسیده. تو قیافش اگه نگاه بکنی، خود اونم شمس تبریزی میگه من تا پای از خانه بیرون نهادم هیچ شیخی ندیدم. بعد میگه شیخ که سهله، حتی یه آدمی رو ندیدم که از درباره او یه چیز بدی نقل بکنه و این نرنجه. من یه همچه آدمی ندیدم که بگن آقا مثلا فلانی گفته که شما بالچشتون ابرو. بله دشمن زیاده، برنجه و بعد کی بود، چی بود، چی گفت اینا. میگه من ندیدم، فقط مولانا رو پیدا کردن، یکی اومدم میشه مولانا. علتی که شمس به مولانا ارادت داره و میگه که من پیش شمس که آمدم بر مبنای مریدی و مرادی هم نیومدم، نه من شیخ باشم نه اون شیخ باشه، من شیخ نباشم برای این که وقتی او هست من کجا شیخ باشم، اون بالاتر از من، اون شیخ کامل مولانا. اگر که میخواید یک رسول مرسل رو ببینید، مولانا رو ببینید. زهی کسی که مولانا رو دیده باشد، خنک آن چشمی که مولانا رو دیده باشد. بعد میگه من مولانا رو دیدم، ای خنک من که مولانا رو دیدم. بعد میگه من کسی نیستم که دیگه مریدی کسی رو بکنم، برابری نمیتونم مرید مولانا بشم، مولانا هم کسی نیست که من بیام برو شیخی بکنم، برابری ما به عنوان دوست با هم پیوند پیدا کردیم. یعنی دوتا دوست به اون بلندترین معنایی که کلمه دوست در ادبیات عرفانی ما داره، اینا با هم دوست شدن. بنابراین یه اسمی درست میکنن و بعد آدمها رو سرگردان یه اسم و یک صورت رو، که اگر این کار رو مثلا 10 روز این حرکت رو انجام بدی، اون حرکت رو انجام بدی، در پیش این بت به اون کریشنایی میگن که این باید که چیز دست چپت به طرف بت باشه موقعی که میخوای سجده بکنی، از این طرف سجده کنی، از اون بر سجده کنی، اینم همه حواسش جمع میشه بیچاره که این نمیفهمه که اصلا سجده یعنی چی، معنی سجده رو نفهمیده، خیال میکنه که سجده اینه که آدم سرش بیاد روی زمین و پاش هوا بشه، سجده است. کی سجده اینه؟ سجده قربه، اونجا که فرمود وسجد و بعد فرمود وقترب، یعنی در اثر اون سجده کن که نزدیک بشی. حالا مولانا میگه چی؟ میگه یک کسی رفته بود بالای دیوار، اونجا فاصله داشت با جوی آب، تشنگی برش غلبه کرده، حالا از دیوار هم نمیتونه بیاد پایین. آب، آب گوارا، آفتاب سوزان، تشنه، چیکار باید بکنه؟ با سجده بکنه. چجوری سجده بکنه؟ بایستی که یه دونه یه دونه یک ناگهان یه خشکی رو کند انداخت تو آب. اول از صدای آب کلی لذت برد، برای اینکه صدای معشوقش بود، بعدنم یه آجر نزدیکتر شد و بعد اونجا شروع کرد یه آجر یه آجر یه آجر کندن. اگر ما از این حجابی که بین ما و حضرت حق هست، این دیوار چین که بین ما و حضرت حق هست، اینو یه خشت بکنیم و این تعلقات رو کم بکنیم، یواش یواش این میشه سجده. این بهش میگن سجده، که من هی برم پایین به طرف او، وگرنه شمس گفت که گنج دل زمین منم، سر چه نهی تو بر زمین. دنیای اسم هاست، این هو الا اسما اون سمیتموها، اینا اسم شما دنبال خودتون را انداختین، مسما نیست، همه اسم است و همه آن است و این مانند انقاست، جز از حق جمله اسم بی مسماست. یه مقدار اسم بی مسما درست کردن، آدم‌ها رو سرگردان اون و آدم‌های طماع، آدم‌های طماع. طماع گول می‌خوره. یادم از ما بچه بودیم یک آقای اومده بود یک کمربندی رو پیش در پیش بسته بود دور هم لا در لا، بعد میگفت اگر این مداد رو طوری بذارین اینجا که وقتی من این کمربند میکشم این وسط کمربند گیر بکنه اونجا، 50 تومن میدم، شما 1 تومن اگه باختین 1 تومن بده. خب اینا چه آدمی که طمع داره که من 1 تومنمو بی خودی 50 تومن بکنم، این میاد همچی کاری میکنه، وگرنه بقیه میذارم میرم یا به چه مناسبت ما 1 تومن بدیم 50 تومن بگیریم؟ حالا برفرض نمیاد همچی کاری که این کار چه فایده داره؟ اگه بگن آقا این بارو برداریم 50 تومن بگیر، آدم میگه کاری کردم. اون آدم طمعی که گول میخوره توی قمارخونه مونت کارلو گیر میکنه، تو قمارخونه لاس وگاس گیر میکنه، اونجا پولاشو میبازه. آدم طمعی، آدم که طمع نداره شوشه خلاص هستن، آزاد، الیأس و راحت. وقتی که شما گفتیم من اصلا دلم نمیخواد اصلا که بی خودی، مگه آدم نمیتونه پول دار بشه؟ آدم اون پول نمیشه که، اون 50 تومن که تو گرفتی که پول نمیشه، اون زهر ماره. اگه اون هرچی بخری زهر مار میخوری باش. بنابراین باید رفت دنبال حقایق و از این اسمها بیرون آمد. یکی از این اسمها جام جمع، که سالها دل طلب جام جمع از ما میکرد. جام جمع از واژه‌های کلیدی است در ادبیات فارسی، یعنی یکی از اون کلماتی است که اگر خوب معنیش فهمیده بشه انسان میفهمه سعدی چی میگه، حافظ چی میگه، مولانا چی میگه، قرآن چی میگه. از اون کلمات محوریه و همجهت هم خیلی سرایان داره. از خیام که گفت آن جام جهان نمای جم من بودم، ز استاد چو راز جام جم بشنودم. هی رفتم از یه استادی پرسیدم، اون کسی هم که دنبال اون درخت میگشت بالاخره پیدا نکردی درخت، و یه دم مسخرش کردن، مثل ما که حالا داریم میگیم که این راه ها درست نیست. یه عده‌ای هم اونا رو متا راه رو بهش نشون ندادن، تا بعد اومد پیش یه بزرگی گفتش که این درخت وجود داره اصلا یا نداره؟ گفت داره. گفتش که پس ما چرا گشتیم پیدا نکردیم؟ گفت برای این که تو به صورت رفته ای بی خبر، رفتی دنبال صورت. اون درخت علمه و در علیم، در باغ وجود اون علیم ازلی و ابدی در باغ اوست، و از اونجا میتونی به اون آب حیات برسی. اگر از اون علم یه قطره‌ای به تو بدن، قطره‌ای علم است اندر جان من، وارهانش از خطا و از خاک زن. اون یه قطره علم رو اگه بتونی به دست بیاری، اون آب حیاته. تن مرده و جان نادان یکیست. اون نادانی که اونا میگن در مقابل این علمه، معنیش این نیست که مثلا کسی که الف بخونده باشه، دو تا کتاب هم یاد گرفته باشه و مثلا لیسانسش هم گرفته باشه یا یه پیشتی هم گرفته باشه، این عالمه. این عالم بهش نمیگن. زدانش بهن در جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. اون دانشی که حیات آدمی به او بستگی داره، اون یه دانش دیگه است. اون یه علمیست که ورای این علوم عالم ظاهره. اینا چون روی در فنا داره همش جهله، چون باطل میشه. یه علمی هست که روی در فنا نداره، اون هست که یک قطرش اگه به دست بیاری از اون علم، گفت آن درخت علم باشد در علیم. خیام هم گفت ما سالها داشتیم میگشتیم، ز استاد چو راز جام جم بشنودم، آن جام جهان نمای جم من بودم. فهمیدم که خودمم و من در خودم باید تفتیش بکنم، در درون خودم، در همون زیرزمین خانه دل خودم بایستی که بگردم اون کلیدو پیدا کنم. اونجا باید بگردم، چون اونجاست گم کردم. یافتم دل که گم کرده بودم در سر زلف آن محجبینا. و همجد در ادب فارسی خیلی بحث شده. خود حافظ انقدر اشارات به این جمع داره، دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. اگر انسان اون خاتم رو گم کرد، البته که دچار مشکلات میشه، رنج ها پیش میاد. اگر خواد دلتون گم کردین، دلتون گم کردین، مگر در سر زلف یار گم بکنید، اونجا نگه میدارن، اونجا جای امنیه. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کنه. اما اگر انسان دلش رو به شیطان فروخت، شیطان اهل معامله است، میاد اینجا میگه شما چی میخوای آقا؟ میگه من میخوام قهرمان فوتبال بشم، من میخوام قهرمان جهان بشم، من میخوام بزرگترین ثروتمند عالم بشم، من میخوام نمیدونم رئیس جمهور کجا بشم، من میخوام دختر پادشاه موناکو رو بگیرم، گریس، که دختر گریس کلی رو میخوام بگیرم. این میخوای؟ من بهت میدم. بیا اینجا، متو شرط داره، من با تو یه معامله میکنم. داستان فاوس همینه دیگه، دکتر فاوس، The Tragedy of Dr. Faustus که کریستوفر مارلو نوشته، یعنی تراژدی روزمره عالمه. بعد میگن این داستان چطور مونده همطوری، این همه داستان نوشتن، این داستان تموم نمیشه، هر کی بعدی هم میاد باز گوته میاد یه دون دیگه مینویسه. برای که داستان من و شماست، داستان هر روزه ماست، که یک دکتر فاوستوسی هست که منم و شما، یه شیطانی هم هست، مفیستوفلیس، از چیزای شیطانه، از اعوان انصار اون شیطان بزرگه، نماینده است، ریپرزنتیتیو، میاد خدمت شما به نمایندگی، مذاکره میکنه که تو من هر چی دلت بخواد بهت میدم. آدم ها هم دنبال چیز عاجل با الف نیستن، دنبال چیز عاجل با عینن، یعنی رضایت عاجل و لذت عاجل رو بر اون لذت عاجل که در آینده خواهد آمد بر اون ترجیح میدن و غافلن. اصلا میگه حالا فعلا ما این 30-40 سال رو خوش بگذرونیم، حالا تا بعدش چه خبر میشه. 30-40 سال رو میگه که خب چی میخواد؟ هر چی خواستم بهت میده، به وهم و خیال البته میبره. خب میخوام زمان رو ببری عقب، من با هلن قهرمان ترویا یا با کلوپاترا، میخوام کلوپاترا رو زنده کنی، من با اون معاشقه کنم. یکی از شعرهای انگلیس میگه که ای دوست، ای جوان، آیا میخوایی کلوپاترا را برهنه در بسترش ببینی؟ هر جوانی میگه بله. آیا میخوایی کلوپاترا را برهنه در بسترش ببینی؟ بیا اینجا، او خفته است در زیر خاک، اینجاست. هر کلوپاترای خوابیده زیر خاک، حالا یا امروز یا فردا یا پس فردا. اون کلوپاترا، کلوپاترا نیست اصلا، کلوپاترایی که 4 روز دیگه قرار زیر خاک بخوابه. تو برو کلوپاترا رو پیدا کن، ببین که این کلوپاترا از کجا میاد، این جمال و زیبایی و توازن و تناسب اون از کجا میاد. برو کلوپاترا رو پیدا کن. این کلوپاترای قلابی رو میاره میده بهش، بعد یه خوشی هم، خوشی که آدم لحظه به لحظه میلرزه که الان تموم میشه، چه خوشی هست اصلا. برای اینکه در باطن ذاتش میدونه که مثلا 34 سال 50 سال وقت داره با مفیستوفلیس، با ابلیس قرارداد بسته، 50 سال دیگه بایستی که تموم بشه. 50 سال هم اگه یه خورد آدم هوشمند باشه 5 ثانیه است، این دم که برون فرو برم برارم یا نه. شما زیباترین آدم چیز رو، ملکه جهان و زیباترین شازده عالم رو به یک کسی عرضه بکنن، بگن شما 3 ثانیه ایشون، 3 ثانیه من چیکار بکنم اینجا؟ 50 سال چیکار بکنم من؟ چه لذتی ببرم که هر آن بلافاصله بعدش فناست و نیستی و بعدانو بفرمه؟ به قول نظام مولانا گفتش که دنیا دون روسبیز، چیز نشانی آن؟ این دنیا روسبی، نشانیش چیه؟ ممکنه بگن آقا حرف زیری چرا میزنی؟ این روسبی، روسبی نیست دنیا، چرا روسبی؟ خب نشانی داره. چیز نشانی آن؟ زان که حریفیش پیش، آن دگرش در قفاست. روسبیه یه نفر پیششه، یه نفر هم دنبال باسته که منتظره که این بره اون بیاد. داستان دکتر فاوست، فاوستوس و داستان فاوست اثر گوته رو بخونید، ببینید که چطور فوج فوج انسان ها جوغ جوغ و صف صف از حرص و شتاب محترز ذاتش گریزان سوی آب. فوج فوج میبینین آدم ها به خاطر آسایش طلبی، به خاطر اینکه ما نمیخوایم بریم طرف آتش، در صورتی که تو باید بری طرف اون آتش، طرف اون نور، اونجا خیال میکنی. بانگ میزد آتش گیجان گول، من نیم آتش منم آب قبول. چشمندی کردند اهل نظر، در من آیو هیچ مگریز از شرر. بیا در سختی ها، ای خلیل اینجا شرار و دود نیست، جز که سحر و خدعه نمرود نیست. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. ولی اون کسی که می رفت طرف آب، از وسط آتش می اومد بیرون. داستان فاوستوسه. اگر روحش رو انسان فروخت به آسایش و به چهار روز توالی خواستهای خودش و برخورداری از اونها، اون وقت بعدش یه روز میاد شیطان زنگو میزنه، آقا تموم شد. چی شد آقا؟ چی بفهمی؟ روحتون تقدیم بکنه، روحش قراره با اون بردانه برن جهنم. یعنی باید در حسرت روزگار از دست رفته که من این عمر رو که به من داده بودن اینا همه رو باطل کردم، مهر باطل زدم بهش، حالا جهنمم خودمم. نی به روم است ایمن و نی در ختن، آن که خصم اوست جان خیشتن. کجا بره آدمی که خصمش جان خودشه؟ این آدم کجا بره؟ بهشتم نمیتونه بره، خود به خود در جهنم، برای این که جان خودش خصم خودشه، کجا فرار بکنه؟ یا آدم مصیبت زده، یا آدمی که عزیزی رو از دست داده، کجا فرار بکنه؟ نمیگم بفهم ایتالیا برم، این غمشو با خودش داره میبره، اونجا هم خوش نیست، هر جا باشه خوش نیست. بنابراین دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. حالا اینم داستانش مفصله، که اونم باز داستان انسان، داستان شاکونتالا، که ما این رو گم میکنیم دلمون رو و بعد پیدا میکنیم. خوشا به حال اونا که بالاخره پیدا میکنن. یه پادشاهی میاد در یه جنگلی دنبال یه آهوی که آهو صید بکنه، تا صید کند آهو او چیز دیگر بینه. مثل ابراهیم ادهم اومده آهو صید بکنه، ناگهان در دام دیگری میفته، در یه عالم دیگری به یه جای دیگری میرسه، گنج پیدا میکنه. آهو سرشو بر میگردونه، میگه که تو فقط برای این آفریده شدی که دنبال من بکنی تو این جنگل، من جزو آهوان حرمم و کبوتر حرمم، تو منو برای چی میخوای صید بکنی؟ برو صیدتو پیدا کن. این پادشاه مهربان که همون انسان باشه، من و شما، ما هم دنبال اون آهو داریم میدویم، کالسکمونو تون کردیم به طرف اون آهو. آهو میگه که نه، برو دنبال اون کسی که اون چشم آهو رو آفرید. میاد برخورد میکنه با یه دختری در جنگل که اون چشم آهو رو اون داشته، آهوی که هم حرف میزنه، هم عشق میورزه، هم همه زیبایی ها در وجودش هست. میاد با اون دختر آشنا میشه، اون دخترم مور پرورده است، یعنی فرشتگان او رو پرورش دادن، از شیر فرشتگان تغذیه کرده، تمام خوبیه، یک ذره نشانی از کدورت و ظلمت و تیرگی و خشم و هیچ صفت بدی در این دختر نیست، پاکی محض شاکنتلا است. به همون اندام درجه که اندامش زیباست و توصیف کرده شاعر، بالاتر از اون سیرتش و جمالش و خلق و خوش و صداقتش و صمیمیتش زیباست، و پادشاه با این دختر آشنا میشه، عاشق میشه. اون دخترم عاشق این شده بوده، با هم ازدواج میکنن، در معبد عشق پیوند ازدواج میبندن که هیچ وقت از هم جدا نشن. اما از قضای روزگار پادشاه به سبب یک کاری، ضرورت کشور، بایستی که میرفته زودتر و به این دختر انگشترش رو میده، میگه که این انگشتر دستت باشه، این نشانه اینه که تو همسر منی و تو بیا در قصر من در فلان جا در موقعی که فرزند اون به دنیا آمد اون فرزند رو بردار بیا اونجا، من پذیرای تو هستم اونجا و تو ملکه کشوری. اینم خوش خورم که انگشتر در دستشه و ناگهان اون میره و یک درویشی که خیلی غیرتمند بوده و تندخو بوده و مظهر غیرت الهی هست، این میاد توی معبد صدا میکنه، یه نفر نیست اینجا یه آب خونکی بر ما بیاره، هیچ کس نمیاد کمک بکنه، نفرین میکنه و پا میشه تا میاد شاکونتلا خبر بشه که بیاد یه آبی برای این ببره، یک خدمتی بکنه. یعنی درویش خیلی معتبری بوده، از اقطاب بوده و جزء کسانی هم بوده که اگر نفرین میکرده نفرینش 100% میگرفته. اون نفرین میکنه که امیدوارم که این دختر، امیدوارم که اون شوهرش که میگه پادشاهه، اون نفرین میکنه که امیدوارم که این دختر، امیدوارم که اون شوهرش که میگه پادشاهه هیچ وقت دیگه اینو به یاد نیاره، برم دیگه یادش نیاد از این دختر. خب دیگه هیچ بدبختی بالاتر از این نیست بر اون دختر. بعد میدونن دنبالش خود شاکونتالا و دوستان و اینها و التماس میکنن که بابا این تقصیری نداشته، رفته بوده سر چشمه آب بیاره، میدونم فلان، شما یه در یه تخفیفی بدین بالاخره این دعا رو نفرین. گفت یه کار میتونم بکنم و اونه که بگم اگر این انگشتر رو ببینه یادش بیاد، ولی اگر انگشتر نبینه یادش نمیاد دیگه. اینم خوشحال میشه که انگشتر رو بالاخره من دارم که این رو به یاد بیاره. این انگشتر دل ماست و این رو دست ما کردن که ما اونجا در اون بارگاه نشون بدیم که ما ملکه کجا هستیم. و ولی اینو گم میکنیم، دختر حامله میشه و فرزندش هنوز به دنیا نیامده، حرکت میکنه چون تو اون شهر مناسب نبوده که اونجا به دنیا بیاد، بگن آقا شوهرش کی بوده، خبر پادشاه کی بوده، همه مسخرش میکنن، پادشاه شوهر ایشون بوده، تو جنگل بود، دختر بزرگ شده، یک مشکلی بار آورده، حالا میخواد که منصوب کنه پادشاه عالم. شوهرش پدرش و اینا همه جمع میشن و سوار کالسکه میکنن، زودتر میفرستنش اونجا و بعد در یه چشمه قبلا فکر میکنه که خب یک شستشویی بکنه که میره به دربار و اون انگشتر رو در اون برکه آب گم میکنه و دیگه پیدا نمیکنه. وقتی که میره اونجا، حالا چه داستانی رخ میده، چه استرابی داره اون دختر، فکر میکنه که خب حالا من میرم بالاخره منو میبینه، منو میبینه یادش میاد، با هم قش بازی ها کردیم، خاطرات داریم، یادش میاد. میره اونجا و دم در میگن که دختری آمده، به پادشاه خبر میدن که آمده، میگه که من همسر پادشاه هستم، حامله هم هست. و پادشاه میگه بگی بیاد و پادشاه میگه که منو پادشاه میشناسه. میاد اونجا، پادشاه هرچی نگاه میکنه یادش نمیره، یادش نمیره. وقتی دلمون از دست میدیم، نسب الله فانساهم انفسهم، یعنی انسان وقتی که خدا رو فراموش میکنه و اون دل الهی و اون گوهر الهی و اون خاتم دل را بشارت ده به حسن عاقبت، اون رو از دست میده، دیگه یاد از یاد میبرنش و در بلا و سختی میمونه. چیکار بکنم؟ هرچی یاد توضیح میده که من یادت میاد اون شب مثلا مهتاب بود، اینا انقدر لطیفه که من نمیتونم بیان بکنم که چه خبر بود و چه شب نورانی بود، با هم صحبت از عشق کردیم، تو گفتی این آهو اینطوره. هر حال آرزو میکنه دختر که اون یادش نمیاد، آرزو میکنه دختر که ناگهان زمین دهن باز کنه و بره تو زمین، ولی زمین دهن باز نمیکنه، مادری داشته اون دختر. این دختر رو برمیداره میبره به آسمان و غیب میشه، البته فارغ از چشم اون پادشاه، چون پادشاه نمیبینن که چی شد. یک هفته بعد یه ماهیگیری انگشتر رو پیدا میکنه، میبینه که انگشتر سلطانیه و اگر نبره به سلطان بده ممکنه بگیرنش، اگر ببره ممکنه پاداشی بهش بدن. میبره اونجا و تا اینو میبینه یادش میاد. بعد آه اسد میکشه و فکر میکنه چی کار بکنه. حالا این گم کرده، هم اون شاکونتالا مثل انسانه، همون پادشاه مثل انسان، گم کرده حالا چی کار بکنه. شروع میکنه مقداری به کشورگشایی، با دیوها مبارزه میکنه و با اشرار و بدان مبارزه میکنه و در این مبارزه است که انسان تلاش میکنه که دو مرتبه پیدا کنه. تا بالاخره در یه جنگلی یه روزی اون دختر پیدا میکنه و بچهش هم بزرگ شده بوده و نشانی هایی درش بوده که میفهمه که این بچه خودش. اون روزی که خداوند فرمود الستو برب بکن، حالا این هم بعضی فکر میکنن که این اسمه، فکر میکنم مثلا به زبان عربی مثلا گفته که الستو برب بکن، با زبان عربی، عربی عربا، عرب حجازی اینو خداوند گفته و این بعدن هم مردم در اومدن که مردم هم اونجا ذریات آدم اونجا بودن و شنیدن که بله الستو برب بکن، اونا هاش گفتن بلا بلا. این نبوده داستان، یه اسم و الستو برب بکنه بوده، یه چیزی نشون داده. اون دختر صاحب جمال، اون دختر پادشاه چین، اون مجموعه تمام زیبایی ها که نی اصل و کمن جمال که کله، ناگهان اوریان شده، تمام زیبایی ها رو بهشون نشون داده، تمام موسیقی ها رو نشون داده، تمام نقاشی ها رو نشون داده، تمام دختران و حوریان و پریان و شاهزاده ها رو، هر چی زیبایی بوده در عالم نشون داده. گفته که نگاه کن، من نیستم پروردگاره، مثل اینکه یه دختر صاحب جمالی که نمیدونن در پرده است ناگهان خودشو اوریان بکنه بگه من معشوق شما نیستم. همه میگن چرا، توی معشوق ما. اون خودشو نشون داد اونجا، همونی که گفت قالیچه گرد نداشت خودشو نشون داد، اومد خودشو نشون داد که اون الست که گفت در حقیقت تجلی تمامیت ربانیت او بر هر چی که نام مربی میشه گذاشت و نام تربیت و کمال میشه گذاشت اونجا ظهور کرد در پیش چشم آدم، که آدم ها همشون یه نفر هم نبود که بگه نه، بلکه همه قبول کردن که پروردگار ما تویی، غیر از تو کی میتونه پروردگار ما باشه. بعد اومدن اینجا، دلشونی که گم کردن این خاطره فراموش شد، دیگه به یادشون نمیاد که اینا که به یادشون میاد حافظه که به یادش میاد. عهد الست، خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمی الست گیرد. چه میفهمه اون کسی که راه نبرده به عوالم عشق و مستی، که شراب حافظ میگه از چه جنسی بوده؟ از همون جنسی که تو خیال میکنی، شراب السته. باید وقتی که به یاد میاری اون خاطره رو، تمام شرابهای عالم رو میخوری در اون لحظه. چرا؟ برای اینکه تمام ربانیت در اونجا بود، تمام شیرها و تمام جویهای خمر و شراب و بهشت و تمام اینها در اون رب العالمینی بود که تمام عالم رو اون تربیت کرده بود. اون در اومده میگه که الستو برب بکن. این اگر تو به یادت بیاد اون روز رو و اون خاطره ازلی رو به یادت بیاد، اون وقت میفهمی که البته که توی پروردگار ما، و مست میشی و پر از شادی میشی و از شادی در خیشتن نمی گنجی. برو ای زاهد و بر دورد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این توفه به ما روز الست. کسی که خورده بود میز بام داده الست. حالا بعضی خیام کن زبام داده الست یعنی صبح روز اول بام داده الست مثلا یه پیاله زده باشه، نه، اون کسی که اون شراب الست رو در اون روز در اون بام داده هستی در اون پری ایترنیتی در اونجا این شراب رو خورده و اون جمال رو دیده و عهد ربانیت بسته گفته که من خاک پای تو هستم، من سر ارادت ما باستان حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست، توی رب العالمین و ما همه سر در خط فرمان تو داریم، فدای روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سربن که بر لب جوست. اینها رو اون به یاد میاره، اون کسی که به یاد میاره اون شاعر، شاعر اون کسی که به یاد میاره، دلش رو پیدا کرده، دلش همون جام جم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. اون گوهر دل رو ماده خیال میکنه مثلا گمشدگان یکم کلمات، ماده تو عالم کلمات اینجا دنبال دل میگرده که ببینه مثلا معنیش چیه. شما فکر کنید یک صدف به اون عظمت رو که از کون و مکان بیرونه اون گوهر و در هیچ صدفی جانه میگیره، این اومده تو گوشماهی های کنار دریا که 100,000 تاش ریخته و بدون صدف هست، این تو میخواد بگرده و اونو پیدا بکنه. سالها از پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود. سعدی میگه ما بی خودی رفتیم این برابر گشتیم، برای که اصلا از مکان بیرون بود، ما اومده بودیم زیر چراغ بخواییم کلیپ پیدا بکنیم. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش کون و مکان گردیدیم. مشکل خیش آره بگذاریم از این داستان دیگه. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. معمای بزرگ آفرینش، اینقدر معماهای عجیب هست که همه رو کافر کرده، همه رو زندیق کرده. کم من کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبهو و جاهلن جاهلن تلقا مرزوقا حاضر لذی سیر الاوهام حائرتن. تمام اوهام و خیالات و اندیشه ها رو همه رو مبهوت کرده که این چرا این چرا این اینطور شد، چرا اون اینطور شد، چه بودن در ازل ای مرد نااهل که این یک شد محمد اون ابو جهل. اینا نمیدونه حل بکنه. تمام اینها در اون صبح ازل معلوم شد که اون روزی که گفت الستو برب بکن، اونجا دست ربانیت خداوند رو در ابو لهب هم دید. اونجا اگر که به اون جام جم برسیم اسرار حقایق همه اونجاست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. اون آدم به خاک راه نگاه بکنه، به یک ذره نگاه کنه، به یک غبار نگاه کنه، به یک برگ نگاه کنه، تمام عوالم هستی رو میتونه بشناسه. تنیسون یک گل روست گل وحشی کوچکی رو که چند سانت بیشتر نبود با ریشه از یک دیوار کاهگلی کشید بیرون، گذاشت کف دستش، گفته گل وحشی اگر من بتونم توی یک دانه رو بفهمم و بشناسم که این گل چیه، این ریشه چیه، این ساقه چیه، تمام کائنات رو میشناسم دیگه. همه عوالم هستی رو از همین یه دونه میشه شناخت، برای اینکه اون مهر اون راز، اون راز سر به مهر و مهر اون راز سر به مهر اینجاست. در یه ذره رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. ضمن جام جم بعضی گفتن که همون استرلابه و این رو با خاک درست میکردن، با گل درست میکردن، بنابراین از همین نقش خاک ره میشه جام جم درست بکنن. ولی اون نگاه عارفه که از نقش خاک ره و از هر ذره عالم جام جم درست میکنه و در آینه اون جام جم میبینه، در همون خشت خام هزاران چیز رو میبینه. هر آن که راز دو عالم، چرا؟ برای اینکه بیخیشتن شده. این هوشیاری است که بلای ماست، خداوند آن نگه دار از بلای هوش یاران را. به گرداب هلاک افکنده کشتی هوشیاران را، خداوند آن نگه دار از بلای هوش یاران را. اونی که آن هران که خط دو عالم نقش دو عالم ز خط ساغر خواند، خط ساغر منظور شراب، یعنی شراب که خوردی از اون شراب الستی بیخیشتن میشی، تمام اسرار رو در خاک راه مثل نظام میگه هر ذره که هست اگر قباریست در پرده مملکت به کارست، هر قطره ای در این ره صد موج آتشین است، صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان نداره. این همون معماست که دیدمش خرم و خندان، کو به تأیید نظر حل معما میکرد، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، اون حکیم علل اطلاق که اینو به تو دادن؟ گفت همون روزی که این عالم و کائنات ساختن همون روز به من دادن اینو. این همون صبح ابد بوده، صبح ازل بوده. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. تا اینجا حافظ در واقع تو اون عالم بوده، تو عالم اون فضای جام جم. بعد دیگه غزل رو با یک نصایحی و با یک لطائفی و نکته هایی و بیان یه اسراری پایان میبره. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، چون اینم باز دنباله همون البته اسرار رو هویدا میکنی، سر رو نمیشه به همه گفت، نمیشه گفت، دهان آدم رو میبندن اگه خواستی راز رو بگی. گفتش که اون یار اون داستانش چی بود؟ گفت چی داستانش این بود که اسرار رو هویدا میکرد و اون اسراری که نباید بگه اومده بود اونا رو میخواست فاش بکنه. اینجا قرار نیست که همه با خبر بشن، اگرچه که گفتن ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. این خبر که خبرگزاری سی ان ان که نیست، اون خبری است که از اون روز، از اون روز فرخنده، اون شب فرخنده، شب قدر، اون لحظه است که ما اتصال پیدا کنیم به اون الست و اون کلمه الست و بربکم رو یه بار دیگه. حالا بعضی گفتن در بعضی تفاصیل که این کلمه اینقدر خوش آهنگ بوده، حالا چون نمیدونستن که چه خبر شده، فکر میکنن مثلا کلمه الست رو خداوند اینقدر فصیح ادا کرده یا مثلا داده عبدالباسط مثلا براش خونده، یه آدم خواننده خیلی زبردستی خونده و همه از این الستو بربکم مست شده. نه، خودش اون تجلی کرد، الستو بربکم یعنی حضور او، من پروردگار شما نیستم، من معلم شما نیستم. نگاه بکنید وقتی که نگاه میکنن یه دانشمندی که همه اسرار علوم رو یاد گرفته میاد اونجا دو تا فرمول مینویسه و اسرار رو بیان میکنه، میگه من معلم شما نیستم، الستو بربکم، آیا من معلمتون نیستم؟ همه قبول میکنن. اونجا اگر که اگر نه مولانا میگه هر زمان آید ندا از حق الست، جوهر و اعراض میگردن هست. هر لحظه که میگه الست همه موجودات پدید میان از ربانیت او، ظهور ربانیت اوست، ظهور جمال اوست، ظهور همه لطائف هستی اوست که در اون الستو به صورت سوال ظاهر میشه، که در واقع سوال سوالی است که برای جواب نیست. گاهی میگن سوال یا شرط برای تقریره، مثلا میگن اگر که تو آدمی، که البته که آدمی، اگر آدمی باید راست باشی، درست باشی، بعد دیگه که آدمی، تو مگه نمیگی من آدمم؟ گر مهی از مه تو مویی بیار، اگه تو ماهی بالاخره یه نشانی از ماه بده، از مهر بده، چون مهر روشنه. ماه میگه بله من یه مختصر نشانی دارم، یه مویی از اون روشنایی من دارم، گر مهی از مهر تو مویی بیار، گر گلی از شاخ از چیز تو بویی بیار. بویی از اون باغ اگر که در آن بستان که بودی ما را چطور فکر آمد کردی؟ یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی؟ این که این سؤال الستو بربکم معنیش این نیست که مثلا یک کلمهی بگه اونا جواب بده که بله یا نخیر، نه، اون تجلی رو نشون داده که این نیست، این همونی که میگفتی، اونی که دنبالش نگردی این نیست. گاهی سوال که میکنه آدم برای این نیست، میگه دنبال همین نمیگشتی؟ چیزی رو آدم پیدا کرده همه میدونن که همونه، میاد مادر مثلا میگه که پسرم دنبال این میگشتی؟ دنبال همین نمیگشتی؟ این معلومه که برای این سوال نمیکنه، برای این که بگه پیدا کردم برات. برای این نمیگه که بخواد جواب بده یا سوال بکنه. اون سوالو برای این نکردن، به هم جهت هم گفتش که ما این شهادت رو ازشون گرفتیم که روز قیامت نگن ما ندیدیم، تو دیدی خوبی رو، تو شرافت و بزرگی و انسانیت و محبت و عشق رو دیدی، تو میدونی چی خوبه چی بده، تو نمیتونی انکار بکنی. اونجا اگر در روز قیامت من تو رو خواستم اونجا، اگر گفتم چرا مثلا مسیحی نشدی، من فلان شدی، میگه من پدر مادرم مسیحی بودن، این کاری کردن اون کاری کردن. اگر گفتن چرا، میگه من اون برای آفریقا بودم، من از کجا خبر شدم از قرآن و نمیدونم فلان. اگر اونا رو میتونی جواب بدی. اما اگر گفتن که تو چرا دروغ گفتی، جمال راستی و درستی و صداقت و پاکی رو چرا آلوده کردی، تو چی جواب میدی؟ میگه من نشنیده بودم، تو دیدی اون روز منو، تو اون روز منو دیدی، چرا فراموش کردی؟ خودت به فراموشی زدی. نسو الله فانساهم انفسهم. تو چرا فراموش کردی؟ فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که ما تازه من میگه پیغمبرم فرستادم که یادت بیاد دو مرتبه. فلما نسوا ما ذکروا به، در قرآن هست که ما وقتی که فراموش کردن اون چیزی که بهشون تذکرام تازه بهشون دادیم، اون وقت همه ابواب نعمت ها رو بهشون باز میکنیم که به کلی غافل بشن. فاخذناهم بغتتا، بعد این مرتبه میگیرمش. از این جهت گفت آن یار کزو گفت، آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. آن همه شعبده خیش، منظورم این بود که از یه طرف عالم عالم غفلته و نمیشه همه رو خبر کرد، از یه طرف شما گوش به اون حرف نکنین، شما که اگر خبر شدین ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شه، ولی همه نمیان این کوششو بکنن، ولی تو بکوش، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. چشمم به راه تا که خبر می دهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. آن همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. اگر تو سحر این عالم گرفتتت و نمی تونی از سیطره جادوی این عالم بیای بیرون، جادوی این عالم در مقابل ید بیضا به معجزه الهی فکر بکن، به عظمت اعجاز او فکر بکن که دست سپید صبح رو هر روز از دل سیاه شب بیرون میاره و از گریبان موسی صبح بیرون میکشه، دست ید بیضا میاره بیرون، سوسن آزاده عیسی زبان داده به صبح از کف موسی نشان. اگر میخوای که اون باطل بشه، این چیز مهمی نیست، تو اگر اون عصای حق و اون جام جم و اون گوهر الهی خودتو به این نشون بدی، اون بزرگترین معجزه است، تمام اینا رو باطل میکنه. اگر همون مفیستوفلیس لحظه بیاندیشه و فکر بکنه، تمام وسوسه های اون شیطان رو که آمد یه دفعه پیش یه بچه، در یه داستان آلمانی یه بچه بود که خیلی لبخندش قشنگ بود، هر کسی این لبخند رو میدید حظ میکرد، اصلا تمام ثروت این بچه لبخند بود. آمد بهش و گفتش که پسر جون، آمد تحقیق که این از چی خوشش میاد، از فوتبال خوشش میاد، حالا بقیه مردم از چیز دیگه خوشش میاد شبیه فوتبال. گفتش که آرزو چیه؟ گفت من آرزو دارم که مثلا یه وقت قهرمان جهانی فوتبال بشم و بزرگترین جام چیز رو گلش رو من بزنم. گفت من اینو بهت میدم به شرط که اون لبخند تو بدی به من. لبخندش ازش میگیره، همینطوری لبخند ما رو از اون میگیره، شادی رو از اون میگیره، 100,000 چیز به چه درد میخوره. به قول مولانا به شمس میگه که اگر به سر همه ما تاج بذارن، زیبت که ما اون تاج رو از سر اون پرت بکنیم، بگیم من این تاج رو چه خاکی به سرم بکنم، من در دلم غصه هست، به من شادی بدین، مرا در اندرون بشارت هاست، اگر تو به اون بشارت نرسی، به اون عهد الست نرسی و به اون شادی نرسی و پروردگارتو پیدا نکنی، اون وقت چه شادی میتونی به دست بیاری از تاجی از تختی؟ اگه ندیدی که اینها بر سر تاج و تخت بودن، شکسپیر میگه که تو رو خدا بیاد یه چند لحظه بشینیم و به سرنوشت این پادشاهان فکر بکنیم، ببین که چطور اون یکی دیترون شد از تخت افتاد پایین، اون یکی تاج از سرش برداشتن، اون یکی گرفتار کابوس های هولناک اون پادشاهانی شد که اونها با زهر کشتنش، اون یکی به دست همسرانش زهر خورد و کشته شد، اون یکی به خنجر کین از پای در آمد. این واسطه میگه شیطان اینجا واسطه توی این تاج هر پادشاهی خط ارچبه که در خط دایره تاج اون پادشاه، شیطان خونش اونجاست، اونجا نشسته و یک پوشت چیز میکنه این پادشاه رو که بله سر این گردن این بزن گردن رو بزن اینا رو چیز میکنه، یه هیاهوی هم را میندازه و آفرین بر شما هورا اینا رو گرمش میکنه. بعد هم ناگهان از اون چیز میاد بیرون یه سوزنی میزنه، تمام باد و از چبت که پوش او بادش خالی میشه، هلش میدن اونجا در حفره غم و غصه. این که تو دیدی که چرا لبخندتو میای میفروشی، تو وقتی که خودتو به شیطان، هر فکر شیطانی که میاد آدم خودشو به اون فکر شیطانی اگر فروختی، لبخندت ازت میگیرن دیگه، شادی دلت ازت میگیرن. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، فکر نکنید به حافظ ندادن، به حافظ فقط دادن، به شما میدن، شما تلاش بکنید. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. گفتمش سلسله زلف بوتان از پی چیست؟ گفتم این زلف برای چیه، این زلف ماهرویان؟ گفت این مخصوص زنجیر مجانین عشقه، اینا رو با اون میبندن. رو رو ای جان زود زنجیری بیار، یعنی اگر میخوای باید دیوانه او بشی، دلن در زلف لیلی ببندی و دیوانه او بشی، مجنون بشی، کار عشق مجنون بکنی. این وقت میفهمه که این زلف ماهرویان به چه دردی میخوره، به چه دردی میخوره. گفتمش سلسله زلف بوتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا میکرد. گفتن که حافظ اومده بود میگفتش که ما دیوانه شدیم. گفتن که بفهمه اینم زنجیر، دیوانگان خود را میبست در سلاسل، هر جا که عاقلی بود آنجا دم از جنون زد. حتی عقلا اومدن گفتن اگه یه همچی زنجیری هست ما را ببندیم، ما هم دیوانه. همه عقلا عقلشون رو گذاشتن کنار، اگر چشم انسان به اون الست و برب بکن بیفته دیوانه میشه و دیگه فریب هیچ شیطانی رو نمیخوره، حتی در مراتب عقل هم متوقف نمیشه، بلکه دیوانه میشه. گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانین. حدیث زلف جانان بس دراز است، چه میپرسی از آن کان جای راز است. اون راز در واقع همون راز دل ماست که در زلف او اونجا باید باشه و اگر ما اونو پیدا بکنیم به همه سعادت ها میرسیم انشالله. ببخشید من هر دفعه اومدم این داستان شاکونتلا رو تعریف بکنم نتونستم تعریف بکنم. این چندمین باره که فکر کردم که میتونم اون لطائف رو به زبان بیارم ولی نتونستم این کارو. بی خود نیست که گوته دیوانه شده بود از دست ایداست، اون میفهمیده که این چی گوهر بود. بسن